بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مطالبی رو قبلا درباره بازجویی عرض کردیم و اولا به خاطر اینکه این مسئله رو یعنی هیچ کس توی فقه بحث نکرده بود مطرح کردم و ثانیانم این که عرض کردم یکی از اختیارات حکومت اینه که بازجویی بکنه و کسی که حکومت ندارد نمیتونه از کسی بازجویی بکنه. در واقع یک نوع وارد شدن در حریم خصوصی مردمه و اصل در این کار حرمته، مگر مواردی که دلیل خاص داشته باشیم بر جوازش، که یه مقداری از احکامش رو هم بیان کردم. امروز و فردام یه دو نکته دیگه رو در این همین باره عرض میکنم دیگه، حالا این بس دیگه امسال تمام شه شد. مطلب اول اینه که از قدیم تو کتاب های فقهی اینطوری بوده که کسی به آداب قضاوت وارد نمی شده یا بحث نمی کرده، یعنی کتاب های فقهی همیشه بحث از احکام قضاوت می کردن، نه بحث از آداب قضاوت. من هیچ کتاب فقهی سراغ ندارم که اینا رو بحث کرده باشه. تو ذهن آقایون هم این بود که تصور میکردن که آداب قضاوت مستحباته و چون مستحبات دیگه بحث فقهی نمیخواد، اما تسامحه در ادله سنن. در حالی که این بحثای آداب قضاوت سیاست‌های کلیه حکومت و قضاوت را مشخص میکنه. حالا امروز یه چند نکته از این آداب قضاوت را میخوام عرض میکنم. بحث ما درباره قضاوت نیست و به خاطر اینکه بازجویی را عرض کرده بودم نوعی قضاوته. بازپرس یا بازجو اینا قاضی هستند. قبلا اینو بس کرده بودم و گفتم که بازپرس را بهش میگوین قاضی تحقیق، یا مثلا بازپرس قاضی تحقیقه، یا مثلا رئیس کلانتری قاضی اجرای حکم، قاضی اجرا. چرا اون روزی که عربی اینجا بود گفتم آقای رازی تو عربی شما به بازپرس میگید قاضی یا نمیگید؟ نه عرف، عرف خواستم بگویم. گفتم عرف اینه، بنای اقلا اینه که اینا رو قاضی حساب میکنن. بله بله. همین که بینید شارع میگوید قاضی این احکام رو داره، درست؟ اما اینکه کی قاضی است، آیا الان تو ذهن شریف شما اینه که قاضی یعنی کسی که فصل خصومت میکنه؟ این تو ذهن شماست، در حالی که ما باید بینیم وقتی شرع میگوید قاضی چی؟ چنین یا چنان؟ باید ببینیم که از نظر عرف به کی میگن قاضی؟ آیا فقط فصل خصومت کننده رو میگن قاضی یا بازپرسه میگن قاضی؟ نه، مطابق روایاتیم، اما روایات کلمه قاضی که گفته باید ببینید تو عرف به کی میگن قاضی؟ نه همون جا این هست، اون مواردی که کسی مثلا میرفت اجرای حکم بکنه، این رو تو روایات بهش گفته قاضی، در حالی که فصل خصومت نیست. این که همه الانم عرف دنیا بازپرس را، دادستان را بهشون میگوین قاضی، بعد بخاله این خیلی نتایج عجیب غریبی هم داره دا. مثلا یکی از نتایج این عرض من اینه که این که الان همه جا مرسوم شده میگوین قاضی مستقله، الان همه جا اینو میگن، حتی تو قانون اساسی میارن، تو دنیا همیشه میگوین قاضی مستقله. این حرف درست نیست که بگیم قاضی مستقله، چون اگر قاضی مستقل باشه معنیش اینه ها که وقتی یک نفر بازجوه، یک نفر دادستانه، یک نفرم قاضی فصل خصومت و یک نفرم قاضی اجرا، اگر این چهار تا مستقل باشند استقلالشون خلاف هدف استقلاله، اصلا عدالت زیر سوال میره. این که میگوین قاضی باید مستقل باشه برای اینکه بتونه عدالت رو اجرا کنه، اگه این چهار تا مستقل باشن تازه عدالت اجرا نمیشود، ولذا این چهار تا قاضی رو باید بگید چهار تاشون با هم ارتباط دارن، یعنی بازجو باید جوری بازجویی کنه که نظر اون قاضی فصل خصومت باشه و الا اصلا عدالت محقق نمیشه. به عبارت دیگه بازجویی تعیین کننده مسیر قضاوته. بازجویی تعیین کننده مسیر، اگر که از اول تو بازجویی یه چیزایی رو سوال بکنند قاضی یه جور حکم میدهد، اگر یه چیزای دیگه سوال کنند اون جور دیگه حکم میده، ولذا اگر که این مستقل عمل کنه، دادستان مستقل عمل کنه، اونم مستقل عمل بکنه، خود عدالت محقق نمیشه، ولذا خلاف غرض از استقلال قاضی است. حالا بعد میرسم که آیا کدام یک از این قاضی ها اصله و باید دیگری را وکیل بکنه، کجا ها تفویض کنه، کجا هم قابل تفویض نیست. اما این آداب قضاوت، یه سه چهار تا روایت رو میخونم بعد یه نتیجه میخوام از اینا بگیرم. در جلد 27 وسائل صفحه 211 ابواب آداب القاضی، اولین حدیث اینه که امیر المؤمنین علیه السلام طبق این روایت به شریح قاضی فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده لا تقعد فی مجلس القضاء حتی تطعم، در مجلس قضاوت ننشین مگر اینکه قبلش یه چیز خورده باشی. وقتی گرسنه هستی قضاوت نکن. پس یکی از آداب قاضی اینه که قاضی باید گرسنه نباشه یا تشنه نباشه. در همین حدیث باز این جمله هست و ایاکه و تزجره و تعزی فی مجلس القضا، در حالی که در اذیتی تو فشار هستی قضاوت نکن. یعنی اگه قاضی دستشویی داره مدافعت الاخبسه، کسی که مثلا دستشویی داره نباید قضاوت بکنه، یا مثلا کسی حالا یه ناراحتی داره، فرض کنید یه بدهکاری داره، یه وامی داره، قسطش عقب افتاده، تو این شرایط که ناراحت فکریه نباید قضاوت بکنه. حدیث بعدی اینه که من ابتلی بالقضاء فلا یقضی و هو غصبان، آدم در حالت عصبانیت نباید قضاوت بکند. اینا رو دیگه مثلا من قبلا بحث نکردم که همون بحث شکنجه بود که قبلا اشاره میکردیم. اگر کسی در حال ناراحتی شلاق بزنه این خودش یه نوع شکنجه حساب میشه. اینجا طبق این روایت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید که آدمی که عصبانی غضبناک نباید قضاوت بکنه. باز حدیث بعدی اینه که این غضبت فقم ولا تقضین و انت غصبان، اگر عصبانی شدی بلند شو راه برو و در حال عصبانیت قضاوت نکن. البته حال این حدیث این جمله را داره که میفرماد لا تو شاور احدن فی مجلسک، قاضی نباید مشورت بکند. الان میبینید که قاضی ها مشورت میکنند، دیگه اصلا شورایی نظر میدهند، حتی زنها را به عنوان طرف مشورت و قضاوت قرار میدهند. همین باب اول آداب قاضی. حالا این بحث مشورتش فعلا شاهد بحث ما نیست، این که آدم در حال عصبانیت نباید قضاوت کنه. یه حدیث هم هست می‌فرماید که همین جلد 27 وسائل صفحه 19، اینو دیدم تو این کتاب های مثلا اون کتاب بله کتاب جهاد اکبر امام خمینی، اونجا امام خمینی همین جمله رو فرموده، البته بدون حدیث، ولی اینجا حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و آله، من جعل قاضیان فقط ذبح بغیر سکینه، هر کسی قاضی بشود بدون چاقو ذبح شده. کسی که قاضی بشه دیگه یعنی خودشو فدا کرده دیگه، کشته شده یا یا بگی اصلا جهنمی شده بدون چاه. اینو چند طور روایت، از این جور روایاتی که خوندم زیاده. ببینید فقها این روایاتو که میرسیدن، خب پیش خودشون میگفتن که خب قاضی گرسنه باشه یا سیر باشه که تفاوتی نمیکنه، ولذا مثلا مستحب است قاضی غذا خورده باشه و قضاوت بکنه، تشنه باشه و نباشه که تفاوتی نداره، یا مثلا کسی حالا دستشویی داره یا نمیدونم حالا ناراحته، یا مثلا بچهش از مدرسه بیرون کردن ناراحته، بچهش گم شده ناراحته، این که اشکالی نداره بخواد قضاوت بکنه. به همین جهت تو کتابای فقهی اینجور روایات رو اصلا بس نمی کنن و به عنوان آداب قضا ازشون میگذرن. از این چند موردی که عرض کردم، ببینید یکی گرسنه بودن و سیر بودن، عصبانی بودن و نبودن، یا مثلا در فشار بودن، در سختی بودن یا نبودن قاضی، از اینا چند تا نتیجه میشه. از اینجور روایات عرض کردم زیاد هستم، از این روایات استفاده میشه که اولا خود این چند مورد عنایت خاص بهش نبوده، یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میخواد بفرماید که قاضی باید تو شرایط آرامش باشه، یعنی از نظر روحی آرامش داشته باشه قضاوت بکنه. کسی که دستشویی داره شاید مثلا همه حرفای متهم رو گوش نده، میخواد عجله بکنه، رو عجله قضاوت بکنه، شاید همه اطراف مسئله رو نسنجیده باشه. یا مثلا کسی که گرسنه‌شه، خب شاید خواد فوری یه قضاوتی بکنه و بره نهارش رو بخوره. معلومه تو این چند مورد خصوصیتی نیست که مثلا بگوییم مستحب قضا خورده باشه. حالا اگر یک کسی سیره اما مثلا فرض کنی قسطش عقب افتاده خیلی ناراحته، یا مثلا فرض کنی یک کسی سیره اما یه نفر تهدیدش کرده، میشه همه اینا رو یکی جور بگوییم؟ بگیم از آداب قضاوت اینه که تو شرایط متعارف، تو شرایط روحی عادی قرار گرفته باشه، یعنی آرامش داشته باشه. توی این روایات همشم کلمه قاضی بود، قاضی عرض کردم که شامل دادستان می شود. الان عرب ها تو کشورهای عربی دادستان را بهش میگوین قاضی تحقیق، پس این متعارفه. یا مثلا بازجو را، بازپرس را تو عربی بهش میگوین قاضی تفتیش، پس کلمه قاضی به اینا اطلاق میشود. رئیس کلانتری هم بهش میگوین قاضی اجرای حکم. اگر که کلمه قاضی شامل اینها بشه، منش اینها، کسی حق ندارد بازجویی بکنه و گرسنه باشه، کسی حق نداره بازجویی بکنه و عصبانی باشه. اگر کسی بگوید که نه، مثلا قاضی یعنی همون کسی که فصل خصومت میکنه، یعنی همونی که کلمه حکم تو را میگوید، اگرم کسی چنین ادعایی بکنه، با توجه به اینکه روشنه که این روایات از باب تعبد نیست، اینا ارشاد به اینه که چه کار بکنیم که عدالت اجرا بشود، چون ارشاد به اجرای عدالت و میدونیم اگر بازپرس یه چیزی رو بیاره تو پرونده قاضی یه جور حکم میکنه، نیاورد یه جور دیگه حکم میکنه. حالا اون بحث دیگه، اونجا من تصورم اینه که نه، این عدالت، اون عدالت به معنی ملک نیست. اون عدالتی که به معنی ملک و اصلا یه بحث اخلاقیه و متأسفان از کتابای اخلاق اومده تو فقه و الا عدالتی که توی قاضیه اینه ها. مثلا ببینید همین حدیث و علم ان المسلمین عدولون بعضهم علی بعض، مسلمونا عادلن، همون جمله معروف شیخ طوسی که اصل بر عدالت ها، الا مجلود فی حد لم یتب منه، فقط کسی عادل نیست که حد خورده باشه و توبه نکرده باشه. این عدالتی که تو قاضی میگوییم یا تو شاهد میگیم اینجور عدالتی. تأثیر نداره، ولی عرض کردم ببینید اینا معلومه از هیچ تعبدی تو این روایت نیست. این روایت چون تعبد نیست، این معلومه میخواد اینو بگویه کسی که الان گرسنه‌شه میخواد سریع قضاوت بکنه بره ناهار، یا میبینه بقیه دارن میخورن، یا اگه یکم دیر بره سهمشو میخورن دیگه، سریع یه حکم بده دو بره که قضاشو بخوره. اینو میخواد بگه اینجوری نباشد، چون این همیگه جوانه به پرونده رو ملاحظه نخواهد کرد. یعنی این روایات در مقام اینه که تحفظ کنیم بر اجرای عدالت. تحفظ بر اجرای عدالت موارد زیادی داره. من یعنی الان خود این رو شما درباره تلفن میشه بیاورید، درباره حقوق قاضی میشه بیاورید. مثلا فرض کنید که قاضی وقتی حقوقش کم بشه یا حقوقش رو اول ماه ندهند بشه، اینا همه از همین روایات استفاده میشه که چنین قاضی نباید حکم. خیلی نکته بعدی اینه که یعنی از این روایات فقط خواستم این استفاده بکنم، تحفظ بر اجرای عدالت رو تو بازجو، اختیارات بازجو این هاست. اول جمع‌آوری دلایل و شواهد، جمع‌آوری دلایل و شواهد به نفع متهم یا به ضرر متهم. دلیلش اون روایاتی که از امیرالمومنین علیه السلام نقل کردم که امام اون افراد رو بنا کرد بازجویی کنه و چه چیزایی رو جمع میکرد. اون حدیث رو من همشو نخوندم، شما یه وقت مطالعه بکنید. اون حدیث اینا داشت، اینا رو اون موقع نخوندم. امیرالمومنین علیه السلام به قنبر فرموده بود که هر سوالی رو من از اینا میکنم و اینا هر جوابی میدن شما بنویس. پس یکی از اختیارات بازجو ثبت و ضبط قرائن و شواهد به نفع متهم یا به ضرر متهم. یکی دیگه جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا از بین بردن مدارک جرم. و یکی دیگم تحقیقات محلی. مثلا یه وقت یه دکتری بود، همینجا قم دکتر پزشک قانونی بود، این پزشک قانونی به من میگفت که میگفت دیروز رفتم خدمت آیت الله گلپایگانی، میگفت آی گلپایگانی رضوان الله علیه به من فرمود که شما بیا عکس رحم زن رو برا من بکش، برا من توضیح بده. گفتم آقا اینو برای چی میخوای؟ فرمود این که ما تو فقه میگوییم افضاء، میخوام ببینم این چی میشه. میگفت منم خالص عکس کشیدم و بردم خدمت آقا و برش توضیح دادم. بعد آقا فرمود که خواه الان میدونم که یه موردی پیش اومده که مثلا کسی با دختری کاری کرده، این الان افضاء هست یا نیست. خب اینجور موارد که کار قاضیه، آیا قاضی میتونه کسی را وکیل بکنه؟ الان همه جای دنیا اینو میپذیرن که میگویند قاضی اختیارات خودش را میتونه تفویض کنه به کسی دیگه. مثلا فرض کنید قاضی به پاسبان میگه که شما وکیل من برو فلان صحنه جرمو ببین یا عکس برداری کن بیا به من بگو. معمولا الان این کارا رو میکنن. خب اینا اشکالی نداره، یعنی اینا قابل توکیل هست، ولی چون عدالت هدف اصلیه، هیچ وقت شنیدن آخرین اقرار و آخرین دفاع متهم قابل توکیل نیست. به همین دلیل کرس کردم که به خاطر اجرای عدالت میشه قاضی اصلا متهم و نبینه، به پاسبان بگه که شما برو بازجویش بکن، برو ببین چی میگه، این حرف رو بهش بگو ببین چی میگوید تا من قضاوت کنم. الان متاسفانه تو حقوق ایران اینجوریه که میشه، میشود قاضی اصلا متهم و نبینه. توی دیوان عالی لاهه، تو دیوان لاهه اونجا قانونش اینه که آخرین دفاع متهم قابل توکیل نیست، یعنی اون آخری حرفی که متهم میخواد بزنه و بعد قاضی حکم صادر کنه این قابل وکالت نیست، خود قاضی شخصا باید بشنوه. و چون این به اجرای عدالت نزدیکتره و هدف اجرای عدالت، پس ما هم باید بگوییم قابل توکیل نیست به خاطر همون تحفظ بر عدالت. او آخری حرفا. نکته دیگرم اینه که یه چند تا آداب راجع به بازجو شبنده هست و بازجو کننده که حالا اینا رو سریع عرض میکنه. یه نکته این که کسی که بازجویی میشود یه حقوقی داره. اولا این که باید قضاشو به وقت بدهیم، اون که بازجویی میشود و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، او که امیرالمومنین سلام الله علیه قضای خودش را به اسیر میدهد. اون اسیرم معمولا اون زمان اسیر یعنی آدم کافر. یا مثلا این آیه شریفه که یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یعتکم خیرن مما اخذ منکم. در جنگ ها اینجوری بود که اسیرها رو وقتی میگرفتند میآوردند خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله. و اینم جالبه ها، هیچ وقت در هیچ کتابی نقل نشده که توی این اسرایی که میگرفتن و بازجویی که میکردن زمان پیغمبر یه نفر مرده باشه. تنها یه مورد هست که دو نفر کشته شدن، اون دو نفرم به خاطر اینکه فرار کردن. بلا هیچ موردی نیست که تو بازجویی های زمان پیغمبر کسی مرده باشه. خب آره، خب زبیر شکنجه کرد و خب زبیر بی خود کرد، ولی اونه که پیغمبر چیز کرده، چون پیغمبر خودش بازجویی میکرده، یا مثلا اون مورد نقل کردم که تو نماز بود و گوش میکرد، تو نماز بود و گوش میکرد، بعد پیغمبر فرمود که این وقتی دروغ میگه میپذیرید، وقتی راست میگه میزنیدش. خب این آیه شریفه میفرماید که به این اسرا بگویید اگر خدا بدونه تو دل شما نیت دنیت خیره، عوض این اسارت یه چیزی به شما خواهد داد. یعتکم خیرن مما اخذ منکم. اینم عجیبه. یه کتابایی هست آداب جوانمردی. من تازه که یه جایی صحبتی کردن درباره آداب ناجوانمردی. خب یه آداب جوانمردی هست خصایص الفتیان، یه آدابی هست آداب ناجوانمردی. یه کتابایی داریم درباره آداب لوتیگری، میگن مثلا لوتی یا لوتیگری، گاهی هم میگن نالوتی و آداب نالوتی. این چیز خیلی خوبی هست تو کتابای اخلاقی اینجوری ها. یکی از آداب جوانمردی اینه. یه نفر حالا اسمش یادم نیست هست تو این کتاب های خصایص الفتیان، یه نفر بازجو بود، بازجویی میکرد، اون آقا یه چیزی رو گفت، این بازجو این مطلب رو به قاضی نگفت و تو پروندم ننوشت. قاضی گفت که چی از این متهم فهمیدی؟ این گفت نمیگم چون آبرو مردمه. قاضی گفت اگر نگویی زندانت میکنم. گفت باشه. 6 ماه رفت زندان خود بازجو، ولی اون چه که از متهم شنیده بود به قاضی نگفت. اینو میگن جوان مردی که خود بازجو به خاطر متهم بره زندان ولی آبروی متهم را نبره. نکته دیگه اینه که توی این بازجویی ها میگویند دروغ های بازجو از راست هاش مهمتره. یعنی وقتی دروغ میگه، دروغ ها مهمترن تا راست ها، به خاطر اینکه موقعی که دروغ میگه تازه معلوم میشه که کجا حساسیتی داره و کجا رو نمیخواد کسی بفهمد. فقط با یک کسی زرنگ باشه که بتونه بفهمه کجا راست میگه کجا دروغ میگه. نکته بعدی اینه که حالا خیلی حرف داره دام، ولی دیگه همین که چطور از دروغای طرف باید استفاده کرد که در حالی که از راستاش نمیشه استفاده کرد. یعنی وقتی دروغ میگه بهتره و به نفع ماست تا موقعی که راست میگه. اون حزم و دوراندیشی و این چیزایی که تو روایات هست ایناست. نکته دیگه اینه که یه افرادی تو بازجویی باید مورد حمایت قرار بگیرند که این متاسفانه الان عمل نمیشه. افرادی که یعنی نمیشه همینطوری اون طرف ازش بازجویی کردن، باید حمایتش بکنی. یکی زنها، دوم کودکان و نوجوانان، سوم پیرمردها، چهارم افراد مریض، پنجم افراد عقب افتاده ذهنی. اینها همه از اون حدیثی که از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل شده بود درباره این که یک کسی رو بهش گفتن کی آدمو کشته، گفت من کشتم، در حالی که نکشته بودا، ولی اومد گفت که من کشتم. ببینی الان داره اعتراف میکنه که من کشتم، با اینکه اصلا قاتل نبوده، قاتل کسی بود. بعد اینجا امام مجتبی علیه السلام اون حکم را میده. این معنیش اینه که یه افرادی وقتی اقرار میکنن حالیشون نیست و باید یه کسی حمایت ازشون بکنه. مثلا اگر یه زنی را میخوان بازجویی کنن، اولا باید از زن بازجویی کنه، ثانیاً هیچ وقت نباید تو اتاق خوابش یا تو اتاق استراحتش باشه، تو این خلاف حمایت. یا مثلا حتما با یه شوهرش باشه، اگر شوهرش نبود توی یه اتاق شیشه‌ای که از بیرون شوهرش ببینه دش. حالا مصداقش مهم نیستا، اصل این که شرع میگوید یه افرادی باید مورد حمایت باشن تو بازجویی. یعنی همینجوری ازش سوال کردیم و چی گفت، این ملاک نیست. یه نوجوان اصلا حالیش نیست که چه حرفی که میزنه به ضررش نباید بگه، ولی زن نوجوان برای بازجویی حمایت میخواد. و نکته دیگرم اینه که بزرگترین آفت توی بازجویی ها اینه که الان این متاسفانه الان داره انجام میشه، در حالی که توی همین روایات آداب القضا اینا رعایت شده. الان تو جمهوری اسلامی اینطوری ها، متاسفانه یه نفر رو میگیرن، این از مثلا سران وهابی هاست مثلا، یا مثلا از سران بهایی هاست. خب این که از مثلا یه آدم بهایی معمولی، یه آدم عادیشو که دستکشون نمی کنن که اون یه آدم یه حال بهایی، ولی یه کسی که از رهبران بهایی هاست و داره تبلیغ میکنه، اینو دستگیرش میکنن. حالا که میارندش تو زندان میخوان بازجویش کنن، کی بازجویش میکنه؟ یه پاسبان رو میگن که شما برو از یه آقا بازجویی کن. یه پاسبانه مطلقا سواد دینی نداره، اونم از رهبران بهاییه، یادم عادی نیست. دو جلسه سه جلسه که این پاسبان از او بازجویی بکنه، خود پاسبانه رو بهاییش میکنه. یعنی اون رو این تأثیر میگذاره، نه این رو. این علتش اینه که بینید این آداب قضا و ایجون مسائل ها، اینا رو ما اصلا تو فقه بحث نکردیم. تو آداب قضا اینه که حتما باید بازجویی توسط آدم متخصص تو اون فن باشه. یعنی اگر میخواییم از یه بهایی بازجویی بکنیم، بازجو کننده باید عالم به فرقه زاله بهایی باشه. اگر مثلا فرض کنید که از یه نفر مثلا جاسوس میخواییم بازجویی بکنیم، باید کسی که خودش متخصص جاسوسی از این بازجویی بکنه، نه اینکه هر کسی مثلا تو مثلا قوه قضاییه یا توی مثلا اطلاعات یا توی ارتش کلن اینا بازجویی بکنن. از اینجور ضررها خیلی الان ما داریم، آدمایی که خودشون تحت تأثیر اونا قرار میگیرن. چند تا چیزم از روایات استفاده میشه برای اینکه اینجور مشکل پیش نیاد. اولش این بود که عرض کردم که متخصص باید بازجویی بکنه، نه آدم عادی. دوم این که کسی که بازجویی میکند باید مستحبات بیشتر از دیگران انجام بدهد. یعنی کسی میتونه بازجویی بکنه که نماز شب خون باشه، اهل ذکر و عبادت باشه، که زود اثر پذیر نشود. این طور روایات هستن که اینا عباداتشون و از کارشون باید بیشتر از دیگران باشه. آدم هایی که اینجوریه، برای آدمی که صحنه جرم و گناه زیاد میبینه رو خودش تأثیر میذاره و قصابت قلب پیدا میکنه، باید عبادت بیشتر انجام بده که تأثیر نپذیره. و سوم هم این که باز این تو کلمات امیرالمومنین علیه السلام هست، زود به زود این آدم ها عوض بشند، یعنی اینجوری نباشه که یه نفر متخصص بازجویی این دیگه 30 سال عمره که میخواد خدمت بکنه کارش بشه بازجویی. اگه اینجوری بود این آدم یه فاسق و فاجر میشه دام. یه آدم که میره رو کار بازجویی 2-3 سال بازجویی بکنه بعد عوضش کنه کس دیگه، دوباره این 2-3 سال که بازجویی کرد عوضش کنه، دوباره همینجور عوضش کنه، که یه آدم دائما توی این کار نباشه. این چند نکته، یه چند تا دیگه مطالبی هست انشاءالله فردا عرض میکنم.